آقایی که حالا معذرت میخوام لوس بار میان و همه توجهات توی خانواده به تأمین نیازهاشون هست، اینا تو بزرگسالی آدم ریسک پذیری نیستن، مسئولیت قبول نمی کنن، دوچاره مسائلی میشن که این نتیجه اون اقدامات ما توی کودکی هست. یعنی بعضی از آدمایی که مسئولانه تو بعضی از جاها عمل نمی کنن، این بی ارتباط با دوره کودکی نیست که همواره یا ما به شکل افراطی سعی کردیم اونها رو تأمین کنیم یا به شکل تفریطی سعی کردیم بچه‌هامون رو سرکوب کنیم. این که تو بی عرضه‌ای، این که تو نمیتونی، این که تو جمعی دائما بچه رو سرخورده میکنیم، اینا گاهی باعث میشه که هیچ وقت بچه باور نکنه میتونه یه اقدام و یک تلاش و یک کاری یا یک مسئولیت و وظیفه رو به دوش بگیره. اینا باید مراقب باشیم. به نظر میسه خانواده های وظیفه جدی دارن واقعا.
بله خیلی خوب. من سوال بران رو یه بار تکرار بکنم، بعد انشالله ادامه بحث از ایتالیا رو بشنویم. من سوال کردم چرا بعضی از آدما از مسئولیت و تکالیفی که به عهده‌شون هست فرار میکنن، از زیر بار مسئولیتی که به عهده‌شون گذاشته شده، وظایفی که دارن، اصطلاحاً شانه خالی میکنن. ببینیم که شما دلایلش رو چی میفرمایید. شما شنونده های عزیز به 3553 پیامک بزنید، تلفن های ما هم 329-10-551 و 552 و پیش شماره 0-25. تلفن هنوز تو برنامه پخش نشده، صدا گرم شما رو میخواییم تو برنامه داشته باشیم که ببینیم شما به این سوال چه پاسخی فرمایید.
که هر انسانی مسئول برنامه زندگی خودشه، چون وظیفه شناس نیستیم، از وظایف انسانی الهی خودمون آگاهی نداریم و دنبال آگاهی نیستیم، راحت طلبیم، از سختی ها فرار میکنیم، تنها به فکر امیال شخصی خودمون هستیم و در صدد رفع مشکلات خودمون که باعث میشه ما هیچ کاری و هیچ حرکتی نکنیم نیست. ممنون.
به نظر بنده علت عدم احساس مسئولیت عواملی داره که عوامل عبارتند از 1. خودخواهی، 2. ضعف شخصیت، 3. ضعف اعتقادی، همون عاملی که باعث شد امام حسن و مجتبی رو تنها بذارم، و کج فهمی، همون عاملی که باعث شد در جنگ صفین برخی از افراد جا بمونن.
بله خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون. 990-49-64 فرمودن که مسئولیت پذیر در جامعه برابری و عدالت رو جاری میکنه تا سودش به همه برسه.
کسانی که مسئولیت پذیر ایمان ندارن، چون کسی که ایمان داشته باشه و باور داشته باشه سعی میکنه به مسئولیتش درست عمل کنه و رسالت خودش بدونه تو این دنیا بندگی خداست.
919-21-71 پیامک زدن که به نظر بنده مسئولیت پذیری بر میگرده به خانواده‌ای که درش رشد کردیم و تربیت شدیم.
چرا بعضی از مسئولیت فرار میکنه؟ این وقت ریشه در خانواده داره. از بچگی اعتماد به نفسش رو به دست نیورده، عزت نفس رو به دست نیورده، از راسخ و اراده و تصمیم گیری رو بهش آموزش ندادن. یعنی از کوچگی خانواده نگذاشتن که تصمیم بگیره، نگذاشتن که اعتماد به نفس. یعنی چی؟ یعنی دائم گفتن تو نمیتونی، تو بزدلی، تو نمیدونم چی، دائم تحقیر، سرزنش. این وقتی به بزرگی میرسه نمود پیدا میکنه توی زندگی آیندهش که میبینه که نمیتونه احساس مسئولیت کنه.
۹۳۸-0-271 گفتن که دلیل نداشتن مسئولیت، یعنی مسئولیت نپذیرفتن، نداشتن وجدان آگاهه. خانم مریم طاهری از شیرازم فرمودن به نظرم از دوران کودکی باید این مسئولیت پذیری شکل بگیره، که حرف کاملا درستیه. ممنونم از پاسختون. بار دیگه عرض میکنم تلفن‌های برنامه 329-10-551 و 552 هست با پیش شماره 0-25 و پیامک ما هم شمارش 3553. تا انتهای وقت برنامه فرصت دارید که ما رو همراهی بفرمایید و به این سوال پاسخ بفرمایید. چرا بعضی از آدم ها از مسئولیت ها و تکالیفی که به عهده‌شون هست فرار میکنن و شانه خالی میکنن؟
ای بابا سرم برم، تلفن اینقدر زنگ خورد که الان هست که بسوزه. خانم ببخشینا، میگم این تلفن خودش رو کش از بس زنگ خورد، نمیخوای جوابشو بدی؟
بذار زنگ بخوره آقا، در حیطه مسئولیت من نیست که جواب تلفنو بدم.
آها بله بله، ببخشید فضولی کردم.
ای بابا، بازم یه روز پر زحمت کاری و این خورده فرمایشات ارباب رجوعای پرتوقع شروع شد.
خانم ببخشید میگم
چیه؟ چیه آقا؟ چقدر خانم خانم میکنی شما؟ باز چه خورده فرمایشی داری؟
میگم ببخشین ولی من که هنوز حرفی نزدم که.
خب بالاخره یه چیزی میخواییم بگین دیگه.
میگم خانم من 2 ساعت اینجا وایستادم، فقط یه دونه فرم میخواستم ازتون.
اولا شما برو اون ورش نیشه، برای چی اومدین اینجا؟ کلتونم نگرید این ورش
نیشه،
برین اون ورش
نیشه. بفرما. خوب شد؟
بله بله.
حالا میشه یه فرم بنده عنایت کنین؟
دومن شما چرا فرمو از من میخوای آقای محترم؟ در حیطه مسئولیت من نیست به ارباب رجوع فرم بدم.
ببخشید بله. معذرت میخوام سرکار خانم، آخه فرما زیر دست شماست.
خیلی خوب خیلی خوب، زیر دستم باشه ولی در حیطه مسئولیت من نیست.
خب پس اگه زحمتتون نیست بله. دستتون از روی فرما بردارید، من میام اون طرف شیشه خودم فرما رو
آخا
بردارم.
آخا شما تشریف ببرید اتاق بغلی، بگید همکارم بهتون فرم بده.
چشم ولی میشه بگید من برای دریافت وام تا چه وقت دارم؟ اینو که دیگه میتونید بگید که در حیطه مسئولیت شما فکر کنم باشه این یکی.
نه
ببخشید چی نه؟
پرسیدید میشه بگم تا کی برای دریافت وام وقت دارین؟ گفتم نه نمیشه بگم.
ببخشید میشه بگید چرا نمیشه بگید؟
چون گفتن شرایط وام در حیطه مسئولیت من نیست آقای محترم.
بله حق با شماست، در حیطه مسئولیت شما نیست. ببخشید خیلی عذر میخوام بله. من باید این قرصمو سر ساعت بخورم، الانم که سرم داره میپکد.
به من چه که این قرصتون شما باید سر ساعت بخورید و سر درد دارید؟ نکنین توقع دارید من ساعت قرص ارباب رجوع رو هم بهشون یادآوری کنم؟
نه خیر خانم، من فقط میخواستم سوال کنم، اینجا آب سرکن نداره که من یه دیوان آب بردارم قرصم؟
من نمیدونم آقا، در حیطه مسئولیت من نیست که بدونم اینجا آب سرکن داره یا نداره.
خب پس میشه لطف کنید این کاغذ منو مهر امضا کنید من برم رفع زحمت کنم از حضورتون؟
مهر و امضا؟
خب بله
مهر و امضای فرم که دیگه اصلا در هیچه مسئولیت من نیست.
ببخشینا آخه گفتن که بیام خدمت شما برگم و مهر و امضا کنم، مگه اینجا باجه 6 نیست؟
بله اینجا باجه 6 هست ولی اشتباه به عرضتون رسوندن، مهر زدن در حیطه مسئولیت منی.
آخه این مهر کنار دستتونه، اونا اونجاست.
بله،
من دارم میبینمش.
بله اینجا کنار دستمه. خب باشه ولی در حیطه مسئولیت منی.
چقدرم مسئولیت پذیری شما.
شما چیزی گفتی؟
نه گفتم پس در حیطه مسئولیت شما نیست دیگه، درسته؟
یه حرف ساده رو که هزاران بار نمیزنن آقای محترم، در حیطه مسئولیت منی.
میشه بفرمایید کلن حیطه مسئولیت شما چیه؟ من بدونم آخه یکم.
در حیطه مسئولیت شما نیست که بدونید حیطه مسئولیت من چیه. ولی اگه تا ساعت 4 اینجا منتظر بمونید متوجه خواهید شد که حیطه مسئولیت من چیه. اون وقت میتونیم ببینیم.
یعنی شیفت کاری شما از ساعت 4؟
نه خیلی آقای محترم، وظیفه و حیطه مسئولیت من اینه که این کامپیوتر رو رأس ساعت 4 از برق بکشم و محل کارم رو ترک کنم.
میگم یه وقت اذیت نشید با این همه مسئولیت سنگین و حیطه های متعدد و به هر حال بار کاری.
میدونید آقا؟ میدونید؟
بله چی؟
کار من بعد از کار در معدن دومین کار سخت دنیاست.
جدی فهمید؟
بله، با از برق کشیدن این کامپیوتر در واقع تمام مسئولیت های این اداره به گردن منه. منه
چی شدم اینجوریه؟ ببخشید میشه بفرمایید اتاق رئیس کجاست؟ یا اون هم در حیطه مسئولیت شما نیست؟
در حیطه مسئولیت من نیست ولی اینو بهتون میگم آقای محترم.
زحمت میکشید، واقعا خیلی ممنونم، واقعا با این حالتون راضی به زحمت نبودم.
البته ببینید چون رئیس پدرمه به هر حال وظیفه پدر دخترنیه دیگه.
پس شما به خاطر پدرتونه که هیچ مسئولیتی ندارین ولی حقوق میگیرین، درسته؟
در حیطه مسئولیت مسئولیت من نیست که جواب کنایه شما رو بدم آقای محترم، وگرنه همچین جواب
خیلی خوب. حالا کاش حیطه مسئولیت ایشون این کارمند خانم مشخص میشد تا مردم ازش مطالبه بکنن، وظایفی که داره ازش بخوان. گاهی اوقات ما مردم بایستی مطالبه بکنیم. اگر یک شخصی رو انتخاب میکنیم، یک نماینده ای رو، رها نمیکنیم. بعد اون شعارها و عرض کنم وعده هایی که داده، برنامه هایی که داشته، تو فرصت های مختلف بایستی ازش مطالبه بکنیم که چیکار کردی و تا الان چقدر به مسئولیت خودت عمل کردی. حالا صرف نظر از اینکه نهادهای نظارتی هم هستن، خود ما هم باید همچین رفتاری داشته باشیم. توی برخورد ادارات حالا این نمونه‌ای بود، طنز هست، گاهی اوقات هم اغراق میشه. البته این زبان تمثیل و عرض کنم که نمایش و اینها مشکلی نداره، اما واقعا بعضی جاها ما برخورد میکنیم. ضمن اینکه کارمندان خدوم و زحمتکش و وظیفه شناسی داریم، بعضیام واقعا این میزی که جلوشون هست تصورشون اینه که آدمایی که اون طرف هستن همه به یه شکلی خادم و نیازمند به ایشون هستن و ایشون به هر شکلی میتونه برخورد بکنه، که امیدوارم نوع برخورد و گفتارشون رو با مردم تغییر بدن و به مسئولیت خودشون انشالله عمل بکنن. ساعت 10:11 و 10 ثانیه است. ممنونم از اینکه همچنان همراه رادیو معرف هستید. برنامه صبح روشن، موضوع این هفته‌ای که ما داریم بهش میپردازیم بحث مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و تکلیف مداری هست، با حضور جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فلاح عزیز، که ازشون خیلی چیزا یاد گرفتیم در این حوزه و مطالب ارزشمندی رو فرمودن. ما داریم آسیب شناسی میکنیم موضوع مسئولیت پذیر نبودن رو، اینکه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که هم دامن اجتماع رو میگیره این آسیب، هم دامن خود فرد رو که داره به یه شکلی تو این جامعه زندگی میکنه و با دیگران تعامل داره.
بله، خیلی تشکر میکنم. ببینید، ما وقتی از آسیب ها گفتگو میکنیم حواسمون باشه، در اصل داریم یک جور خودمون هم محک میزنیم.
بله.
یعنی بنده و شنوندگان محترم حتما میتونن با این خطکش و تراز یه سنجشی نسبت به خودشون داشته باشن که آیا ما اینجوری هستیم، یعنی توی انجام وظایفمون یا تکالیفی که بهمون محول شده، حالا چه به جهت قانونی، اخلاقی، شرعی و خیلی از حالا اون محملهایی که ما باید بر اساس اون وظایف خودمون رو انجام بدیم، ببینیم آیا بر اساس این آسیب‌ها ما هم گرفتار این آسیب‌ها هستیم. لذا ما وقتی آسیب‌ها رو میگیم یه جنبه کاربردی و عملیاتی داره برای این به یک راهکار برسیم برای حل این آسیب.
بله.
یکی از اون آسیب‌های دیگه‌ای که ما باش توی مسئولیت پذیری مواجه هستیم آقای هدایت‌فر، بحث فرافکنیه.
بله.
ببینید، ما گاهی در انجام مسئولیت‌های محول گرفتار فرافکنی میشیم، یعنی به خاطر اینکه شونه خالی بکنیم از وظایفمون، شروع میکنیم دیگران رو مقصر بدانیم، شروع
بهانه،
یعنی شروع میکنیم به دیگران به جورایی وظایف خودمون رو. حالا شاید این نمونه هم که پخش شد یه جورایی ما گرفتار این هستیم که این مسئله به عهده من نیست، وظیفه من نیست، دیگران دخیل در این ماجرا هستن، من چرا باید ورود پیدا بکنم؟ و دائما میخوایم تقصیر عدم مسئولیت پذیری خودمون رو به دوش دیگران بذاریم. یعنی این فضا باعث شده که ما برای مسئولیت نداشتنمون، قبول نکردن وظایفمون، عمل نکردن به وظایفمون گرفتار این حربه بشیم. یعنی با فرافکنی و اینکه مسئولیت کارها رو به عهده دیگران بیندازیم، از مسئولیتی که خودمون داریم فرار بکنیم. تو این سیستم اداری ما گاهی این گرفتاری هست، حتی گاهی ما وظیفه‌مون رو گردن سیستم میذاریم. مثلا میگیم سیستم ها قطعا کلن، من هیچ حرکتی دیگه نمیتونم انجام بدم.
بله.
یا گاهی میگیم ببینید این دیگه دست من نیست، مثلا مافوق من باید این رو اجازه بده، یا قوانین به من اجازه نمیدن. گاهی از یه واژه‌های خیلی عمومی استفاده میکنیم که دیگه اثباتش هم برای طرف مقابلم خیلی دشواره. یعنی طرف مقابلم این که بخواد احراز بکنه که این آیا این گونه هست یا نه، دیگه نمیتونه.
بله.
توی شرایطی قرار میگیره که واقعا ارزم به حضور شما دچار گرفتاری میشه. یا مثلا فرض بفرمایید ما خودمون رو توجیه میکنیم، من به عنوان پدر ممکنه یه وظایفی مسئولیت هایی دارم، بعد میام این رو گردن جامعه میذارم، میگم وقتی جامعه اینجوره چرا من باید مثلا فرزندم رو در ورود به فضای مجازی یا مثلا اینترنت اینها محدود بکنم؟ الان جامعه همه به این سمت رفته. بله. پس من الان وظیفه‌ای به دوشم نیست به عنوان یک پدر مراقبت بکنم از تربیت فرزندانم. یا وقتی همه جمع مثلا بعضی از افراد میگن همین ضرب المثل غلطی که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش، میگم چرا این کارو کردی؟ میگه به خاطر اینکه دیدم همه دارن انجام میدن، منم گفتم خب این کار این شکلی انجام میدن. بله. یا چرا به مسئولیتتون موقعیتی که باید عمل میکردی عمل نکردی؟ به خاطر اینکه کسی تو این اداره به فکر کسی نیست، که هیچ کس این کار انجام نمیده. من چرا باید همه مثلا پشت سیستمشون دارن توی اینترنت میچرخن و به قول معروف توی فضای نت دنبال کارهای خودشونن، چرا من باید بیام اون کارمو انجام بدم؟ یعنی ما دوچار یک نوع فرافکنی میشیم به خاطر اینکه مسئولیت کار خودمون رو بپذیریم و نسبت به اون متوجه باشیم و خودمون اون کارو انجام بدیم، شروع میکنیم دیگران رو مقصر دانستن، جامعه رو مقصر دانستن، مسئولین رو مقصر دانستن، همگان رو مقصر دانستن، تا من نسبت به بی‌مسئولیت خودم در این حال بتونم با یه آرامش بهتری این فضا رو طی بکنم. چون ماها خودمون وجدانمون قبول نمی‌کنه آدمای بی‌مسئولیتی باشیم، چون بالاخره فطرتاً از این که نسبت به امور محوله‌ای که روی گردن ما هست سرباز بزنیم، خب خودمون حس میکنیم این حقوقی که میگیریم یا در این حال این مسئولیت اخلاقیش دامن ما رو خواهد گرفت، ولی به خاطر اینکه از این فرار بکنیم دچار فرافکنی میشیم، تا از یک طرف خودمونم به آرامش برسونیم که من مقصر نیستم، جامعه و دیگران مقصر هستن در این ماجرا. این یکی از اون آسیب‌هایی هست که ما باش در این حال گرفتارش هستیم و زمینه‌ای هست برای دوری از مسئولیت و مسئولیت گریزی به یک معنا. یکی از نکاتی که ما باز گرفتارش هستیم در بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری و هدایت فرد، بحث احساس ناامیدی هست.
بله.
ببینید ما گاهی چه در مسائل اجتماعیمون، چه در مسائل خانوادگیمون، چه در حالا مسئولیت هایی که به دوش ما هست در عرصه های مختلف، گاهی احساس ناامیدی داریم. یعنی با یک ناامیدی و بدبینی وارد اصلا کارمون میشیم، وارد مطالعه میشیم، وارد محل کارمون، توی مسئولیت های اجتماعیمون. مثلا خیلی از افراد ممکنه بگه با این شرایط و وضعیتی که توی کشور داره طی میشه و این اتفاقات و مسائلی که ما مثلا میبینیم، اصلا برای چی باید توی انتخابات شرکت کنیم؟ اصلا چرا باید نماینده انتخاب بکنیم؟ ما امید نداریم که این نماینده ها کاری برای ما بکنن. ما امید نداریم که توی این خونه مثلا اتفاقات خوبی بیفته. من امیدی به بچه‌هام ندارم که این بچه‌ها بتونن تربیت بشن، تو آینده کاری بکنن. من امیدی به آینده ندارم. من امیدی به این کارم ندارم، این کاری که من انتخاب کردم. مثلا تو محیط‌های شغل آقای دادفر بعضی از افراد تحت یه شرایطی میان وارد یه حرفه یا شغل میشن، حالا یا به خاطر بی‌انگیزگی یا مثلا عدم حقوق مکفی یا هر چیزی، هر چی به این شغل و حرفشون نگاه میکنن میگن آخه ما چه امیدی به این، دل نبستیم به این شغل. خب این باعث میشه که اون مسئولیت‌هاشون رو چیکار کنن؟ رها بکنن. یعنی چون این حس ناامیدی رو دارن، عرضم به حضور شما، چون میدونید خود روانشناسا می بحث جدی رو تو مقوله امید مطرح میکنن.
بله.
میگن امید به عنوان موتور محرک انسان هست. خود مقام معظم رهبری خیلی جالبه تو این بیانیه گام دوم که خیلی به عنوان یک سند راهبردی هست، حلقه وصل گذشته به گام دوم و آینده رو مسئله امید مطرح میکنن و مطرح میکنن که این امید به منزله یک موتور محرکی هست که میتونه جامعه جوان رو پیش ببره.
و چقدر جالبه که رسانه‌های بیگانه دقیقاً همین حلقه رو هدف قرار دادن.
احسن.
تو بحث‌های مختلف حضور مردم انتخابات.
خیلی نکته خوبی فرمودین. اتفاقاً خود ایشون تو همین بیانیه میگه رسانه‌های غربی تمام همتشون رو برای ایجاد ناامیدی، یعنی بزرگ کردن ضعف‌ها، کوچک شمردن اون دستاوردها. میگه کاری که اونا دارن انجام میدن، اون نقطه های ضعف ما رو خیلی دارن پررنگ نشون میدن، اون نقطه های قوت ما و دستاوردهای ما رو خیلی دارن ضعیف نشون میدن. چرا؟ چون ما احساس بکنیم هیچ چی. وقتی این روحیه پیدا شد آقای دتفر، افراد دیگه نسبت به مسئولیت خودشون عمل نمیکنن. حتی ما هم که میخوایم بریم انتخابات شرکت بکنیم، این روحیه رو القا میکنن. با القای این روحیه خیلی از ماها ممکنه واقعا عرق هم داریم نسبت به وطنمون، نسبت به ملتمون، ولی به خاطر این ناامیدی، نه اینکه باور نداشته باشیم مملکتمون و نظاممون، ولی این روحیه میگیم خب حالا چون امیدی من ندارم نسبت به این وظیفه
فایده ای نداره.
فایده نداره و نسبت به این وظیفه عمل نکنه. لذا خود حتی روانشناسا میگن امید دو تا عنصر اساسی داره، یکی قدرت اراده است. بله. یکی قدرت اراده است، اونا بهش میگن ویل پاور، و یکی هم قدرت یافتن یک راه جدید که بهش میگن وی پاور. یعنی ما هم قدرت اراده داشته باشیم، یعنی بیایم واقعا تصمیم بگیریم توی وظایفی که داریم، تصمیم بگیریم این وظیفه رو انجام بدیم. نکته دیگه، اگر یه جاهایی به بن‌بست خوردیم یه راه جدید پیدا بکنیم. لذا میگن آدمای امیدوار هیچ وقت تو بن‌بست قرار نمیگیرن، هر جا به مانع برخوردن حتما یه راه جدیدی پیدا میکنن تا بتونن اون مسیر رو ادامه بدن. لذا ما یکی از آسیب‌هایی که واقعاً باش متوجه هستیم و روحیه مسئولیت پذیری رو ممکنه دچار خدشه بکنه در ما، مسئله ناامیدی هست که به نظر میرسه باید واقعاً این رو در خودمون امید رو تقویت بکنیم و کمک بکنیم به جامعهمون امید بدیم، به افراد امید بدیم، به خانواده امید بدیم، به بچه‌ها و فرزندانمون توی خونه امید بدیم. حالا این نباشه که حالا اشکالات، مشکلات، اتفاقات توی خانواده، توی جامعه بیفته و بعد ما بخوایم به خاطر اون کلن نسبت به آینده و اکنونمون صرف نظر بکنیم.
بله، بسیار عالی. و اگر این عنصر امید نباشه دکتر، نسبت به بدیهی ترین مسئولیت هم انسان بی تفاوت میشه دیگه.
بله.
نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، اجتماعش و محیط اطراف خودش. خیلی متشکرم. 10:21 و 21 ثانیه رادیو معرف، برنامه صبح روشن.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
ما چجوری میتونیم مطالبه گر باشیم نسبت به مسئول؟ اگه مردم بریزن تو خیابون که اختشاش میشه، چجوری میتونیم ما مطالبه گر باشیم؟ این سوال بی زحمت ازشون بپرسید.
بله، خیلی خوب، اینم سوال واضح و روشنی که دکتر پاسخ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، ما در برنامه قبل عرض کردیم ما در درجه اول باید واقعا وظایف مسئولین رو بشناسیم. مثلا ما بعضی وقتا از نماینده‌های مجلس چیزایی می‌خوایم که اصلا در حیطه مسئولیتشون نیست.
دکتر یه مقدار برگردیم به عقب‌تر، یعنی همین نماینده که ما داریم انتخاب می‌کنیم چقدر راجبش آگاهی داریم، از مسئولیت‌هاش، از توانمندی‌هاش انتخاب می‌کنیم، آیا متناسب با اون انتظار ما هست یا نیست، یا ما به این شکلی انتخاب می‌کنیم حالا باری به هر جهت، بعد انتظار داریم که اون به مسئولیت‌هاش عمل بکنه.
بله دقیقاً. ببینید، ما مشکلمون اینه که گاهی وظایف مسئولین رو نمی‌دونیم.
بله.
این بنده خدا میگفت در حیطه مسئولیت من نیست، واقعا بعضی از کارا در حیطه بعضی از مسئولین نیست، ولی ما مطالبه داریم ازشون.
بله.
وقتی این مطالبه نابجا و نابهنگام باشه، یه اتفاقی میفته و اون این که ما افراد و مسئولینی که ارتباط به حیطه‌های دیگه ندارن وادار می‌کنیم وارد حیطه‌هایی بشن که در حیطه مسئولیتشون نیست. معنیش اینه که ببینید، ما مطالبه گریمون نسبت به مسئولین باید توی موقعیت و جایگاه خودشون باشه. ما امروز از نماینده در این حال باید درخواست بکنیم قوانینی مرتبط و در این حال شایسته که بتواند جامعه ما رو اداره بکنه، اون مطالبه رو داشته باشیم. لذا مطالبه صحیح معطوف به انتخاب صحیحه. من اگر نماینده خوبی که بتواند به جهت حقوقی، به جهت اقتصادی، به جهت فرهنگی، سیاسی یک ذهن و توان و تحلیل خوبی داشته باشه، بتواند متناسب با این توانمندیش قوانینی رو وضع بکنه که این قوانین جامعه رو اداره بکنه و مدیریت بکنه، ما مشکلاتمون کمتر میشه. ما خیلی از جاها چون نماینده میاد وعده میده من پل میزنم، آخه کار نماینده که پل زدن نیست.
بله.
من میام فلان میکنم، بعد میخواد به این حیطه عمل بکنه، مجبور میشه بره با فلان وزیر چیکار کنه، ارتباط بگیره. بعد اون وقت وقتی میره ارتباط میگیره که بیاد کار مردم رو حل بکنه، دیگه نمیتونه اون وزیر رو بره استیضاحش بکنه اگه یه جایی خطا کرد.
بله.
یعنی ما خودمون همه چی به هم میریزیم. یعنی در درجه اول ما باید بشناسیم
خود انتخاب کننده مسئولیت
بله
داره.
بله قطعا همینطوره. اصلا ما گاهی چوب عدم مسئولیت پذیریمون در انتخاب رو میخوریم دیگه. یعنی اگر من مسئولانه فکر کنم که باید یه آدمی رو انتخاب بکنم که بتونه قوانین نظارتی، قوانینی که داره امور رو اصلاح میکنه به در این حال اینقدر این توان داشته باشه که بتونه لایه های خوب در این حال بتونه تنظیم بکنه، قوانین خوب رو بتونه توی مجلس به قول تصویب بکنه، خب این با این، ولی یه بار نه من میخوام یکی رو بیارم که فلان مشکل، خب این به نظر میرسه یکم ما چون با مسئولیتامون آشنا نیستیم دوچار این گرفتار میشیم. ولی به نظر میرسه ما بهترین مطالبه گریمون همینطور که فرمودن نظارت عمومی نسبت به مسئولینه. یعنی چی؟ یعنی ما نسبت به مسئولینی که اطرافمون هستن یک وظایفشون رو بدونیم، بعد سعی بکنیم اون جنبه‌های عمومی و اجتماعی و مطالبه عمومی اتفاق بیفته. حالا از طریق سیستم‌های نظارتی هست، مثلا خود قوه قضاییه الان اومده یک ظرفیتی رو ایجاد کرده که مردم نسبت به عملکرد مسئولین یا ممکنه خطاهایی که ممکنه انجام بدن بتونن این رو گزارش بدن. البته این گزارش دادن من اتهام زدن هم نیستا، یعنی اون مراقبت هم باید بشه که خدای نکرده بی مبنا بدون ضابطه ما نخواهیم این مطالبه گری رو داشته باشیم. یا عرضم بزرگ شما گاهی از طریق فعالیت های رسانه‌ای بحثایی که گاهی این ظرفیت ها هست میتونه این مطالبه گری اتفاق بیفته. ولی از همه مهمتر اینه که یک ما اون ظرفیت و مسئولیت و وظیفه رو به معنی واقعی کلمه بدانیم درباره مسئول که اون مطالبهمون در این حال به هنگام و به جا بشه.
بسیار خوب. پس این شاخصه هایی که مطرح میشه برای وکیل مردمی اون رو بایستی مد نظر داشته باشیم، با توجه به این شاخصه ها و این ویژگی ها اون فرد رو انتخاب بکنیم، یعنی کاملا در قبال انتخاب خودمون مسئولیت پذیر باشیم، وظیفه شناس باشیم، باری به هر جهت نباشیم. حالا اینکه وظایف نمایندگان دکتر که از جنبه تقنینی باید بهش نگاه بکنیم، یعنی وظایف یک نماینده قانونگذاری هست نه مثلا آسفالت کردن و امکانات برای اون شهر و استان آوردن، اینم به هر حال یکی از مشکلات ما هست به جهت اینکه مردم شاید دسترسی به مسئولین رده بالاتر ندارن، نماینده‌ای که مستقیم انتخابش کرده از اون انتظار دارن که آقا حالا کاری برای ما انجام بده یا صدای ما رو به گوش مسئولین برسون، اینم به هر حال یه جنبه‌ای هست که بایستی بهش توجه بشه. بالاخره پناهگاه مردم هست.
ببخشید من نکته عرض کنم. ببینید ما باید حواسمون باشه مردممون رو آگاه بکنیم. این سوال شنونده محترم سوال به جای بود. یعنی مردم باید بدونن مطالبه گریشون نسبت به نمایندهشون تو چه ساحتی باشه. امروز مردم ما باید آگاهی پیدا کنن، نمایندهشون رو زیر سوال ببرن، شما در حوزه این مسئله اقتصادی چه قانونی رو تصویب کردی؟ کدوم لایحه رو تصویب کردید؟ کجا پیگیری کردید توی کمیسیون ها که این مسئله بتونه به عنوان یک ماده قانونی توی مجلس تصویب بشه که بتونه یک تاثیر کلان تو کل کشور بذاره؟ اگه ما مسئله کشاورزی رو داریم، اقتصاد رو داریم، فرهنگ رو داریم، مشکل مثلا آموزش پرورش رو داریم، ما باید یعنی مردم ما باید مطالبه گریشون از نمایندگی مجلس اون بحثای قانونی باشه. بگید شما رفتی مثلا ماده واحد اینجا بیه تصویب بکنی که مشکل حل بشه، چرا اینو پیگیری کردی؟ چرا اینو نبردی توی مجلس حل بکنی که بتونن همه مردم از این استفاده بکنن، در نهایت به اون منطقه مثلا فرض بفرمایید که اون بنده خدام نماینده هست اون آثارش برسه. یعنی میخوام بگم ما با آگاهی دادن بیشتر باید مطالبات مردم از نمایندگان مجلس رو ببریم در راستای اون وظایفشون، از مجریان باز ببریم در راستای، یعنی اونها بدانن که چنین وظیفه‌ای دارن و مسئولانه باید اقدام بکنن. یعنی وظیفه نماینده مجلس این هست که بره دنبال مسائل قانونی و مسئولیت پذیر باشه در این زمینه. ما مردم هم باید مسئولیت پذیریمون و مطالبمون در این باشه که دنبال کنیم که چرا فلان ماده قانونی یا چرا فلان مسئله قانونی تصویب نشد و گره از مشکلات مردم حل نشد.
اون موضوع حالا ما بحثمون سیاسی نیست، ولی خب گاهی اوقات انسان مجبور میشه بگه که اون بحث شفافیت آرای نماینده ها یه به نظرم مسئله بسیار مهمی بود که اگه من به عنوان یک کسی که میخوام نماینده انتخاب بکنم بیام رصد بکنم در طول 4 سال نماینده لوایح یا طرحی که مطرح شده ایشون رأی مثبت یا منفی داده چی ها بوده، موضعش چی بوده، بعد بتونم انتخاب درستری داشته باشم
و قضاوت کنم
به نظرم این جزء حقوق مردم هست که اگر این اتفاق بیفته خیلی از صف بندی ها و انتخاب ها میتونه به شکل بهتری انجام بشه و انشالله مردم عزیز و بزرگوار ما مثل همیشه که نسبت به جامعه خودشون، نسبت به کشوری که درش دارن زندگی میکنن احساس مسئولیت دارن و وظیفه شناس هستن، خودشون انشالله در دوم اسفند ما این امر مهم رو رقم خواهند زد و نمایندگان شایسته ای رو انتخاب میکنن که این ویژگی های مهم و این خصیصه های مهم رو دارا باشن و وارد مجلس شورای اسلامی بشن.